الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
کدوم نحوه عرفیه؟
نحوه
عرفیه نحوه عرفیه نحوه عرفیه نحوه عرفیه نحوه عرفیه نحوه عرفیه آره؟ دومی عرفیه
دومه این نحوه اینجا میشه
شرعی و توفیه شده بلکه عرفیه اونجا غلطی که اگه اصطلاح خاص داره یا نداره؟ اگر نداره خب پس شرعی عرفیش فرق نداره یکیه، اگر داره نمیشه از برای توضیح لحظه شرعی از عرفی کمک گرفت. اصلا اینشون عرف میدونه، اینشون کلن لحظه شرعی نمیدونه. ما حرف ما بود که بگیم قانونگذار اومده چکار کرده، توسعه داده. ما حرف اینشون زیبارش نمیده دیگه. بله مشکل این فرق این دوتا نبود که نه اگه به عرف بگیم من میخوام تا شیراز پیاده برم میگن مال خلیات خب اونم اگر با حال همینطور باشه لحظه بلایی نه به قصد ورزش هم نیست، یعنی اون چی که واقعیت داره برای مردم دیگه داورشون یکی میشه دیگه. ببینید شما دارید عبارت رو به جایی میبرید که خود عبارت راضی نیست. شما میخواد بگید حاکم به تحقق حول وجدان یه چیز جدیدیست مقابل این نرمزه، حرف تو اینه دیگه. خب پس یه معیار مستقل میره، یعنی یه جاهاییست که عرف نمیرسد، یه جاهاییست که عرف نمیرسد، مثل همون رفتن تا شیراز. اینجا وجدان میگه، شما دارید اینو قسیم او قرار میدید، سخنتون اینه حالا. بله ولی خب این عبارت این نیست، مرجع در لحب عرف است، حاکم به تحققش وجدان هست. نه اینکه میخواد بگه گاهی مشکله. حالا فقط بذارید من عرض کنم، شما چی دارید آقا شما میگید؟ پس بذارید که این فضا الان هست این در نرید. بله
مرجع
اصولا هر جا به عرف مراجعه میکنیم به ماه و عقل، به ماه و عاقل، اینو اصطلاحا دیگه عرف نمیگن. مراجعه به عرف یعنی عقل عرف، این مراجعه به عقله. خوش میکنید؟ بزار مشکل سخن شما اینه. اصلا مرجع در هر جا میگن مرجع عرفه، یعنی عرف، عادت مردم، فرهنگ مردم، نه عقل مردم. این اصطلاح هم هست اینطوری. افراد که عاقل هستن اگر به ماه و عاقل، به ماه و عقل، این همون عقله. بعضی خواستن یه فرقی بذارن بی خوده. اگر نه، عقلا یعنی به ما هم متعیشون، با این توجهی که دارن زندگی میکنن. این میشه عرف. عرف اینه، مراجع به عقلا. به ما هم که صاحب نظام، صاحب معیشت، این مراده، صاحب مصلحت سنجی، این مراد از عرفه. باشه دیگه، حالا بذار. در این حال علی الله اجرکم و لله گرکم، زحمت میکشید انشاءالله نتیجه میگیرید. ولی من فکر کنم بذاریم یه 24 ساعت دیگه خیس بخوره بهتره. شنبه عرض میکنم، فقط یادم بیارید. الان که بگم دیگه یکی فاتحه خونده میشه، دوستان میرن. اگر کلاس راهنما نزدیک بود که گفتم اونجا حل کنید، اونجا حالا یه جلسه معطلین بشید، کس نمیده آقا پیش نرفتیم. دیر ما اینه که ما دیمون میخواد پیش هم بریم، ما ظاهرا فاصله داریم. بله همینی که حالا در این حال اشکال نداره این رو شما اونجا هم به بحث بذارید. یعنی من فکر کنم تو کلاس راهنما که بسیار کلاس مفیدی میتونه باشه، همین چیزا بحث که بلا عبارت که دیانا بحث شد دیگه بذارید شنبه انشاءالله عرض میکنم. فقط امروز یه مسئله رو تذکر دادن، من تذکر بدم راجع به اون مطلبی بود که من پریروز از مسالک شیخ نقل کرده بود، بعد گفتم اشکال داره، درست نیست. روزش درسته تو شرح لومه هست، اما تو مسالک درست نیست. دوستان فکر کرده بودن من میخوام بگم مسالک بحث عرف رو نداره. نه، مسالک که بحث عرف رو داره. منتها ببینید شیخ میگه که بعضی ها بعد از تعریف مشهور عرف رو زیاد کردن، یعنی گفتن یا تعریف مشهور اگر یه جا به نتیجه نرسیدی چی؟ عرف. این نسبت به لومه درسته، به شرح لومه درسته. شرح لومه رو نگاه کنید داره که تعریف مشهور او هم داره، ما دوستن ما فیل ارسل دنا. اما در مسالک بعد از این که تعریف مشهور رو میگه و بعد میگه بعضی ها رو این تعریف خدشه دارن، میگه واگذار کردن به عرف. بعد میگه به هوه حسن، یه فنیه رو به راه که ما مراجعه به عرف بکنیم. حسن هم دوستان بارها براتون نمیدونم توی این کلاس گفتم، نه یعنی فنیست. و وچه فن نیشن به نظر شهید ثانی همینه که ما در موضوعاتی که قانونگذار خودش اصطلاح نداره باید به چی مراجعه کنیم؟ به عرف مراجعه کنیم. و خب حسن یعنی رو قاعده است، فنیه، اما نداره که مشهور و عرف تا بگیم زاد کنار تعریف مشهور عرف را. لذا بازم تکرار میکنیم این نسبت به شرح لومه درسته، به مسائل درست نیست. من معمولا عرقان کلامی رو نگاه بکنم، چون خودم به شیخ گاهی اشکال میگیرم که ایشون صدر کلام رو نگاه میکنه دیگه نسبت رو میده، حوصله نمیکنه که تا پشت ورق بره. حتی شده گاهی من بحث بعدی رو نگاه میکنم که شاید طرف تو بحث بعدی نکته رو گفته باشه که گذشته باشه. اجمالا همون حرفی که زدیم درست. فقط گفتم مثل این که برای بعضی شبهه بوده حل بشه. خب دقت کنید دوستان، ما در قسمت اول درس امروز مطلب عمده که داریم راجع به اینه که غنا از مقوله کیفیت صوت شد، درسته؟ همون لحو و باطل مربوط به کیفیت، اصلا کار به محتوا نداریم. محتوا شعر حافظ، آیه قرآن یا شعر رستم و اسفندیار یا هر چه باشه، شعرهای مبتذل باشه، محتوا فرق نمیکنه. بلکه اگر دقت کنیم اونجاهایی که محتوا عالی تر هست ممکن میگیم گناه هم تشدید میشه، چون بالاخره یا حد که حرمت مثلا آیه میشه، حد که حرمت امام علیه السلام میشه و امثال ذالک. بعد میشون در واقع دستور اخلاقی، مثل اینکه میدونستن ما روز پنجشنبه این درس رو خواهیم خون، دستور اخلاقی که حواست باشه آقا شیطان دامش عجیبه و هر گروهی رو هم یه جور گول میزنه. مش میکنی؟ معمولا به یه جوانکه مثلا تازه کار پس کنید میگه بیفت دنبال دختر ورزون مثلا، خب اینجوری گولش میزنه. به بازاری که فرض کنید زن و بچه و زندگی که میگه حالا بعد از اون که شد دبیرستان تعطیل میشه دوچرخه‌ت رو بردار بیفت دنبال دختر مردم و ماجی بازاری که این کار نمی کنه، که حریف نمیشه، شیطان اینجوری حریف نمیشه. به این میگه که آقا تو اومدی تو بازار، جوانا اومدن تو بازار و دارن از تو جلو میزنن، فرقیدن شم اقتصادی نذاری تو، بله خلاص حواست جمع کن، تازه خمسوش که میدی زکاتش میدی اونه دیگه همین رو نمیدن، زن باش. لذا میبینی از یه بازاری متدین یه سالوس محتکره بخیله که خون مردم رو در شیشه میکنه میسازه. سراغ من و شما دوستان، حالا اخلاقیشو درز میکنم، نه از اون طریق اول میاد نه از این طریق دوم میاد. ما بازار که نداریم، مغازم که نداریم، اون یکی اولم که نمیاد به ما. لذا من و شما کمتر به شرب خمر رو نمیدونم جنبال ناموس مردم افتادن و اعمال منافی عفت و دزدی محاکمه میشیم. من و شما رو شیطان فتوایی به غیر علم مسئله برد نیستیم جواب بدیم، یا برای احواء نفس انسان فتوا بده و امثال. و پناه بر خدا دوستان، گناهان خواص خواص گناهان هم هست و گناهان عوام عوام گناهان، یعنی گناهانی که من و شما گاهی زمینه ارتکابش داریم جزء گناهان از خواص حساب میشه. حالا مسئله موسیقی واقعا بعضی ها هستن واقعا خودش میخواد اما متدین هم هست، لذا با کشوندنش به قرآن و مدداهی و امثال زاله چه کار میکنه؟ زینت میده. تو متاسفانه الان این دروغ هایی که گفته میشه، ما شاید بیشترین دروغ ها رو شبهای آشورا و تاسوعا و شبهای عزاداری داریم. راحت طرفی چیزی سرهم میکنن، ناخداگاه هم انسان ماکیاولیست ها، ناخداگاه هم یه هدف وسیله رو توجیه میکنه، میگه چون مثلا میخواد بگیر اینا رو با امید خدا میگه، ایشون هم همین ناراحتش همینه. میگه خلاصه تسبیلات شیطان گوناگون هست، گاهی از طریق همین شعرهای با محتوا طرف رو به موسیقی یا شنیدن غنا، حالا تعبیر موسیقی نواس بکنم، به آوازخوانی یا شنیدن آوازخوانی میکشونه. این آقا قسمت اول حرف ایشونه که بحث سنگینی نداره، فقط یه عبارت. اینجا جاها که میرسیم نقطه ای که باید دوستان دقت کنید که معمولا دقت نمیشن، کلمات که کنار هم میاد معانیش روشن بشه، دقت کنید رد بشه. فقد یهست و بعضون از ترجیعه من مواد القناع و این ولم یبلغ و اینجا بود این درسته؟ ببینید دوستان این عبارت یه جور دیگه میشه بخونید که من دیروز عجله داشتم همینطور رد شدیم رفتیم این جور بخونید فقط یهست بعضو ترجیع من مواد القناع ولم یبلغ و فقط یهست بعض و ترجیح. ببینید نگفت که مسئله وجدان لغو و باطل مراتبش فرق میکنه، میگه گاهی وقتا احساس میشه بعض و ترجیح، یعنی جزئی از ترجیح که خلاصه آثار ترجیح از مبادی قنا، ولو هنوزم به مرحله قنا یا به مرحله ترجیح نرسیده باشه. این ترجیح هم دوستان نماینده همون صوت لحنی مطرب ها، نه ترجیح حلال ها، ترجیح همون صوت لحنی مطرب. میگه گاهی از همون اول رو احساس میشه آثاره، همین که دهان باز میکنه یک کسی وارد باشید میفهمه که این بناس تا کجا پیش بره. گاهی احساس میشه مراحلی از صوت لحنی باطل از مبادی قنا در حالی که هنوز به مرز قنا به مرز حرام ولی اثرش هست دیگه، ما دیگه اینقدر روشنه بگذرم. و زهر من ما ذکرنا، مطلب تأسیسیش از اینجا شروع میشه، ایشون میگه از آن چه که گذشت بخواد دقیقا ما ذکرناش مشخص کنید اینه، ما ذکرنا که قنا از مقوله کیفیت صوته نه محتوا، از ما ذکرنا ظاهر میشه که لا فرق بین استعمال هذه کیفیه فی کلام حق او باطل، فقراءت القرآن و دعا و المراسی به صوت یرجع فی علا سبیل الله لا اشکال فی حرمتها، دلش خوش نباشه که داره قرآن میخونه داره مدعایی میکنه، خب مدعایی با صدای لحنی لا اشکاله، ولا فی بالاتر ولا فی تضاعف اقامه ها، اقامش مضاعفه، لکونها معصیتن فی مقام طاعه، یعنی در جایی که باید اطاعت بشه ایشون داره معصیت خدا میکنه، به عبارت دیگه در صورت معصیت در صورت طاعت داره معصیت میکنه، و استخفاءً بالمقروء والمدعو والمرسی، در واقع داره سبک میکنه مقروء را، قرآن را، مدعو را، صاحب کسی که خواندیمش خدای متعال را، مرسی را، کسی که براش مرسی خواندیم امام را، و من اوزه تسلیلات شیطان ان رجل المتستر، ایشون میگه از روشنترین اقواعات شیطان اینه که یه مرد متستر، یه مرد گوشگیر، میخواد بگه فکر نکنید که حالا حتما میره سراغ جلات، نه، گاهی میره سراغ افراد چی؟ گوشگیر، افرادی که به حسب ظاهرم هیچ مشکلی ندارن، مثلا تنهاست، رجل متستر، تستره دوستان به کسی میگن که در این مکان خلوتی نشسته، یا متستر یعنی کسی که مثلا هیچ چیزیش اثر بدی ازش دیده نشده، ولی اون معنای اول رو لغت راحت تر میکنه، یه مردی گوشه نشسته. مرد ما گاهی من عرض کردم الان اگر فرض کنید دوستان به یه بچه شیعه بگن عکس عمر سعد رو بکش میاد روی آدم جوان سوپرسیویل نمیدونم ریش ها رو تراشیده یه چکمه، اگه شم رو بگن که دیگه معلومه، یه لباس قرمز تنش کرده یه خنجر خونین هم دستش داده داره چک چک میکنه خون ازش، من قدیما یادم این دراویش بودن پرده میدارن، نمیدونم شما پرده میدارن مثلا برنزه این دیوار کلاس پرده میدارن، بعد عکس شمر و خوری و عمر سعد و اینا بود، عکس امام حسین و امام سجاد اینا گاهی بود در نقاب نورانی. معمولا شمر و عمر سعد و خوری اینا همینجا که میگم یه چکمه پاش بود تا زانو و بعد لباس قرمز و سیبیلا از گوشگر رفته بود و داشت خون میریخ. یعنی این تصور هست در صورتی که اینا اینجور نبودن، یعنی زندگیشون هم اینجور نشون نمیده. خب شرم میدونید از شرکت کنندگان در سفین بود، از کسان بود که جز یاران امام مجتبی بود شرم، منتها خب کشیده شد. حالا زمینه ها هست، من نمیخوام بگم اینا زمینه از قبل نداشتن، چون خدای متعال انسانهایی که واقعا خودشون رو در دامن خدا ذل کنن رها کنن، خداوند همیشه اینا رو نگه میداره، باز اینا محفوظه. ولی بالاخره اینا اینجوری نبودن که یک آدم هایی، ولی بالاخره وقتی کشیده شد ملک ری آمد و ریاست و فلان، ظاهرا تا سه شبانوز هم فکر میکرد که بعد پسرش عمر سعد اومد گفت بابا برو برام توبه میکنی، تو نری شم بیخ گوشت، چون شم تحلیل بود برای عمر سعد که تو نری بلا فاصله فرماندهی میرسه به شم، شم هم که از تو بدتر لاغت تو بری شاد رحم به اهل بیت بکنه، اون که رحم هم نمی کنه. ببینید چجوری شیطان وارد میشه. و در همه حالات دوستان باید به خدا پناه ببریم. شیطان اولا ملاست، شیطان از قسمی که میخوره معلومه چقدر ملاست، گفت به عزت کرد قرآن رو با دقت دوستان بخونید، نگفت به رحمت کرد، به رعفت کرد یا به جان جنابالی قسم، نگفت، گفت به عزت کرد. عزت اهل بخیه میگن خواست خدا رو به قسمی، قسم اسمی از خدا رو بره که جای رحم و برگشت نیست. عزت یعنی اقتدار و شوکت و استحسان در نهایت اقتدار، اینو میگم عزت. عزیز یعنی کسی که اقتدار و شوکت داره و کار رو محکم انجام میده. گفت و به عزت بگن لبغویان نهون اجمعین الا عباده کرم، اگر عباده انزکی که بیتون نتونم دیگه اونا رو حریف نشم و الا گمراه میکنم. برگاه پناه بر خدا دوستان، مکاسب که میخونیم از این به بعد خیلیه، فقط مکاسب نخونه، حالا مکاسب میخونیم حلش هم میکنیم، ولی یه مقداری نفس شیخ و عبارت و روایاتی که هست رو انسان اثر بذاره. گر که میشین دوستان تو مباحث فقه اصولی گوتور نشین که یه دفعه یادمون بره که برای چی اصلا اومدی. ان الرجل المتستر قد تدعوه نفسه، گاهی نفسش اونو دعوت میکنه میخواند، لعجل تفرجه و تنزه و تلزز، برای تفرج و تنزه و تلزز، الى ما یوجب و نشاطه و رفع کسالت هم تنهاست. خوب نگفتیم یه مردی گوشه نشسته برای تفرج و تنزه و تلزز، نفسش دعوتش میکنه به چیزی که موجب نشاط بشه، موجب رفع چی؟ کسالت بشه. چه کار میکنه؟ من از زمزمت ملحیه شروع میکنه خوندن، کسی هم نیست تا ترهاب هست بیچاره در مکان ترهاب، حالا یه ساعت مطالعه کرده میگه یه تمدیل اعصاب بکنی، شروع میکنه زمزمه ملحیه و چون اهل بگید آقا چون اهل مسائل بیهود هم نیست، این زمزمه رو در چه قالبی تکرار میکنه؟ شعر حافظ. در چه قالبی میگه؟ قرآن. در چه قالبی میگه؟ شعر مسیحه. فیت انوزالکه فی بیت من شعر منظور فل حکم و مناسی و رحم را بیچاره فیت اقنا به تقنی میکنه با اینو، خبرم نداره، فکر میکنه داره تمدید اعصاب میکنه. دوستان سه تا کلمه کنار هم بود، تفرج، تنزه و تلفظ. من خیلی فکر کردم توی یک عبارته که اینا پشت سرم کاروانی بیارم اینجور به ذهنم رسید. دونید خود یاد داشتم بکنید بد نیست، حالا بعد شما یه چیزی بهتری پیدا کردی اون جایگزین این کنید. بلیسید کسی که برای تمدید اعصاب با اصطلاح امروز بگیم راحت تر میفهمیم، برای تمدید اعصاب تو پرانتز اعصاب باز بشه با چی میخونه؟ تفرج دیگه، تفرج یعنی باز کردن. برای تمدید اعصاب تو پرانتز تفرج، پرانتز رو ببندیم، از خلق کناره میگیره. البته کنار خلق نیست، از خلق و شهر کناره میگیره. نزهه یعنی چه دوستان؟ کناره گیری دیگه. میگه آقا بریم بیابون برای تنزه. تنزه یعنی کناره گرفتن از هوای شهر و اداره، میریم بیرون، میره بیابون برای تنزه. تو پرانتز تنزه، پرانتز ببندید تا لذت ببره. پرانتز باز کنید، تنزه هست. پس اینطور شد، برای تمدید اعصاب یعنی تفرج، از خلق کناره میگیره تنزه تا لذت ببره تلزه. این کاملا معلومه، هر کدوم کلمات یه باری داره. خب فیش اینجا بودیم دیگه، برسه او یحضر اندمن یفعل زاله. حالا یا خودش شروع میکنه خوندن یا یه رفتی که داره هم مبارسه داره میرن با اون میشن اون براش میخونه. و ربما یعد و مجلسن، حالا اینجا میزنه به اونایی که تشکیل مجلس میدن، دیگه بعضی وقتا هم یه انسانی مجلسی تشکیل میده برای احضار اصحاب الهان، یه ماشین داشتها رو جمع میکنه و یا سمیه مجلسن مرسیه و یحصل له بذالک. بعدم نتیجه این جلسه اینه که براش حاصل میشه مالا یحصل من ضرب الاوتار، به جای ما به نظر شما چی باید بذارید؟ حاصل میشه براش سرور و نشاط، و خودش میگه بعدم نمیخواست سوبسید بده، حاصل میشه براش با این کار نشاط و انبساطی که از ضرب الاوتار اگه براش میزدن حاصل نمیشه. خودش میگه من نشاط ول انبساط، باز میشه، شاد میشه. و رو به ما یکی فی خلال رزاله انا بر خدا شیخ چقدر زننگی میگه، بعضی وقتا گریه هم میکنه ها، اما گریهش برای امام حسین نیست، به خاطر آیا پسرش گم شده یا شوهرش مرده یا داراشش گریه کیه، در وقتا یه مرضی اینجوری. و رو به ما یکی فی خلال رزاله لعجل الهموم المرکوزت فی قلبه، به خاطر اون ناراحتهایی که در قلبشه، القائب عن خاطره که از خاطرش غایب شده اونا یادش میاد، من فقد ما یستحضره القوش شهریه، آنچه که از دست داده آن چیزی را که قوای شهریه حاضرش میکنه، یا ندارد آنچه که قوای شهریه اقتضا میکنه. و یتخیل انه بکافل مرسیه، خیال میکنه که داره در مرسیه گریه میکنه. و باز بالمرتبت عالیه و قد اشرف علی النزول الی درکات الهاویه، اشراف پیدا کرده یعنی نزدیک شده که نزول کند به درجات جهنم. حدیث معلوم، عبارت معلوم باشه، هاویه نام جهنمی دیگه، جهنم و انسان سقوط میکنه درش، اسم هاویه احتمالا اسم فاعله ولی معنای اسم مفعول میده، سقوط درش سقوط میشه. و بعد اشرف علی النزول الی درکات ها، نزدیک اشراف داره یعنی لب پرتگاه اومده که نزول کنه به درکات هاویه. فلا ملجا الا الی الله من شر شیطان و نفس الغاویه، نفس کلاه بردار، نفس مهلکه.
یه
خودتون داره میگه جلسات تشکیل میشه، همه یه خصوصیت داره دیگه. خب فقط خب بله اگر مناسب مجالس لح و لعب باشه بله
داره میخونم مثلا مرسیه داره میخونه داره خب فردی
مخصوی برده نه مناسب مجالس لحبه، یعنی به جور که میگم فقط رقصش مونده اینو داره میگه بود منطقه یادمون نره که ایشون دنباله حرفی بود. ما منانیست که درست امروز که میخوام درست دیروز یادمون بره که درست دیروز چی بود؟ درست دیروز این بود که صوتی که مناسب الهان فسوق باشه اینطور بوده و این تو جلسات معمولا مطرفین بوده. ایشون هم بیشتر نظرش به جلسات مطرفین است نه جلساتی که حالا خونه یه عالم، ولی بالاخره این گیره اساسی تر داره. این جلساتی خونه علما با هم تشکیل میشه گیرش دروغه، دروغایی که گفته میشه و متاسفانه سینه به سینه نقل میشه یا بدآموزه هایی که داره گیره اساسی تر داره. اما از این جهت نه، اینو که اینجور جاها تشکیل میشه اینا نمیتونه بگیم مناسب با الهان چیه اهل فسقه. مدعیایی که خیلیش میشه الان نمیشه که مناسب با مجالس فسقه، ایشون جایی رو میگه که مناسب باشه. بله حالا اگه بوده میگم البته من دیدم دروغایی که گفته میشه که بله مستقلم هست یا بعضی سبک‌کاری هایی که میشه اصلا توی این مراسم ها سبک‌کاری میشه اصلا اهل بیت حد میشن و چقدر درنگ داشته اینا. تا بیرون ما چهار تا طلبه و چهار تا شبه طلبه نباید حساب کنیم، افرادی که هستن بیرون برای نسلی که ما داریم اینا رو میبینن نمیپسندن، میان رخ میشن آقا فقط همون شلوار پاشونی برد شروع میکنن توی سینه هاشون دارن این سبوگری ها چه تو سینه آرام آدم میزنه اشکم میریزه، تأثیرش هم بیشتره. اینا یه تأثیر های موقت زود گذر و متاسفانه روال فرهنگی کشورم به روال صحیح نیست. اینم که میگن ایشون مثلا جلسات میشه فرق نمی کنه چه رادیو چه تلویزیون چه جلسات به یه روال خالی نبودن، اینا ما جب فرهنگی کشور دیگه و اینا نباید اینجور باشه. بگذرم آقا و بعد گاهی غیر از دروغ باست. من چه وقت پیش داشتم رادیو گوش میکنم، رادیو خودمون داشت آقا میخوند که من وقتی که حضرت امیر اینا رو میگم دوستم که متوجه باشید، صرف گفتن فایده نداره، که من حضرت امیر وقتی ام البنین رو گرفتن آوردن منزل اسمش فاطمه بود، یه روز اومدن منزل گفتم که دیدن فاطمه ناراحته، گفتن چه ناراحتی؟ گفت که بله شما وقتی میگی فاطمه این دیدن بچه های زهرا ناراحت میشن و اینا اسم ما رو عوض کن. ایشون هم فهمود از این وقت بهت میگم ام البنین، گفت من بچه این هنوز ندارم پسران دارم، گفتن شما پسر دارم میشه. اولا اصل قضیه که وقتی امام ام البنین رو گرفتن این بچه های حضرت زهرا بزرگ بودن، زن داشتن، چند تا بچه داشتن، اینا 24-5 سالشون بود. بعضی خیال میکنم تا حضرت فاطمه فوت کرده حضرت امیر ازدواج هم با ام رو حتی ازدواج شده حضرت زهرا روز سوم حضرت زهرا ازدواج کردن طبق وصیت حضرت زهرا یا دوم یا سوم، اما چی بود با ام البنین نبود. لذا تفاوت سنی حضرت ابوالفضل با امام حسین حدود 20 ساله، با اینکه اولین بچه ام البنین حضرت ابوالفضل 25 سال درست شون بله بیشتر هم میشه 25 سال هم میشه درست این بوده. بعد بیش از 20 سال یعنی بعد اونا خونه شون بودن، بچه نبودن که اینا ناراحت بشن. وقت خواسته ببینیم حالا ما فرض میکنیم با همون دروغش اینا بچه بودن دید تو خونه بودن، اینه من و شما جسارت نماشه درس میکنیم حضرت امیر درس نمیکرد. ما اگر یه زنی گرفتیم با زن قبلیمون اسمش یکی بود اولین کاری که میکنیم چیکار میکنیم؟ اسمش عوض میکنیم که بچه ها حساس نشن ناراحت. این حضرت امیر متوجه نبود، زنه متوجه بود، چی کار میخواییم بکنیم ما با اهل بیت اینجوری؟ اینا جنایت واقعا، اینا جنایت. حالا من حخص بزنم اون دوتا عشق که مخواد با این وسیله ریخته بشه، این چه ارزشی داره؟ و ها کذا فعلله و تفعلله، یعنی مطالبی که الا ماشاءالله تو این، یعنی مخواهم از من یه مجموعی از دروغ، از جهرمت، مطالب خلاف اعتقادات، همین موسیقی ها، سبکاری ها، که اینا مجموعه دههی هم داره تشدید میشه همساله داره. بذارید آقا من وارد این حرف ها بشن از باز من از وقت باشه. فقط دوستان نکته ای که از این حرف ها میگیریم اینه که ما خودمون به مقداری که میتونیم، به مقداری که قدرت داریم مبارزه بکنیم و مردم رو روشن بکنیم، ضمن این که خودمون هم دیگه نیفتیم که این قضیه ما گیر اینه که ما طلبه هم گاهی میفتیم. یه مدا میاد ببینید 20 طلبه جمع شده داره حرفاشو مینویسه، یا مثلا یه مدا میاد میریزن دورش مثلا سخت میبندن. نباید اینجور باشه. مدای اهل بیت احترام داره، صدا وقتی در مسیر اهل بیت، اما دیگه باید جای خودش، علم و دانش جای خودش، صدا هم جای خودش. و متاسفانه روال فرهنگی کشد به این سو نیست. بگذارم آقا، علتش هم نبود حکمت، یعنی این فهمیده این چکار کنیم. ببینید آقا، از اینجا وارد یه بحث مهم میمیشیم، گوش کنید، از اون بحثایی که امروز خیلی هم مطرحه تو مجلات، روزنامه ها. ببینید مرحوم شیخ میفرمایند که در مسئله قنا متاسفانه در این زمانهای اخیر، اصلا ببینید چجور بحث باز میکنه، متاسفانه در این زمانهای اخیر بعضی ها جرأت پیدا کردن، رابطه نداره تو مقاصد، اینجوری واردی بحث بشه، چنانچه از تا آخر مقاصد هم دیگه اینو نداره، همین یه بار داره. بعضی ها جرأت پیدا کردن که اصل حکم قنا رو ببرن زیر سوال و بگن قنا به ما خوب و قنا باطل نیست، بلکه مقارنات قنا حرامه. قنا هرچه باشد حرام نیست، که در واقع اصل حکم رو بردن زیر سوال. بعضی ها مناقشات موضوعی دارن، چیزی که مثلا دیگران قنا میدونستن اونا گفتن قنا نیست، مثلا گفتن اگه در قرآن باشه قنا نیست، هر چی باشه این میشه مناقشه موضوعی. بعضی ها اصل حکم زیر سوال نبردن به طور 100%، مناقشه موضوعی هم نیست، بلکه حکم را به بعضی از افراد غنا اختصاص دادن. ستا فرقش معلوم شد؟ کسی اصل حکم رو 100% منکر بشه، کسی مناقشات موضوعی داشته باشه، کسی او اولی اصل حکم رو نبره زیر سوال اما نسبت رو از مصادیق تشکیک بکنه، که حالا وقتی میخونیم کاملا معلوم میشه فرق اینا. لذا شروع میکنه میگه اولین کسی که اصل حکم برده زیر سوال، یعنی بهش نسبت دادن، محدث کاشانی، فیض کاشانی، صاحب وافی، محدث کاشانی هم محدث هم فیلسوف و دستی هم در فقه داره، این آقا فرموده که قنا که حرامه به خاطر مقارناتشه. بعدم شروع کرده یه عبارتی مفصل، گفتم امروز باید عبارت بیشتر بخونی، مطرح کرده. من یه سوال از شما دوستان میکنم، خود شیخ همین کارو نکرد؟ خود شیخ حرمت قنا رو نزد؟ بله، چون ایشون هم چیکار کرد؟ ایشون هم گفت قنا از حیث لهو باطل حرامه. خب پس این من میخوام چیز این تساوی، ولی بالاخره گفت چون قنا مساوی با صوت لحنی حرامه، ولی فرمود اونی که حرامه لحنه. اینه دیگه اون عرض ما بود، عرض شیخ نبود که ایشون گفت اگر غنا همراه با لحن نباشه نیمتیم حرامه. گفت نگفت حال میخواد بخونیم خیص بخواده بهتر اینم جز همون شنبه باشه. و روبر ما یجن را علاهازا اروز و شبه فل از منت متعخبتی آزه المسئله، چه بسا جرعت پیدا شده در آنچه که گفتیم، جرعت پیدا شده به اروز شبه. ببینید دوستان این چجور بخونیم؟ یجرع بخونیم؟ بله همین، یعنی یجرع بخونیم. جرأت کرده، چی جرأت کرده؟ ها یا یجری بخونیم. حالا چون خیلی خیلی تو اون نسخه ها من خودم نظرم اینه دوستان ای یجریه. گوش کنید، روبما یجری جاری شده بر این که گفتیم، علاهازا یعنی بر همین بحث قنا، جاری شده عروض شبهه، یعنی شبهه عارض شده. به عبارت دیگه یجره یعنی یعرض، عروض هم فاعلشه. بارها گفتیم اگر یه فعلی مصدر خودش فاعلش باشه به چه معنی میاد؟ وقعه میاد. چه بسا واقع شده بر این بحث ما عروض شبهه، عارض شده شبهه در ازمنه متأخره در همین مسئلهی که داشتیم. اما اگر یجری نخوندیم، بله بردیمش باب تفعیل از ماده جرعه، اگر معلوم بخونیم چه بسا جری میکنه در این مسئله غنا، یعنی جرعت پیدا شده جری کرده بر مسئله غنا عروض شبهه، یعنی برای بعضی ها شبهه پیدا شده، این عروض شبهه جری کرده بعضی ها رو بر مسئله غنا. جری کرده بر مسئله غنا یعنی مسئله غنا رو ببرن زیر سوال. یکی هم یجرع بخونیم که یعنی پیدا شده عروض شبهه، یعنی منطقه پیدا شدن با جرعت. اگر معنی یجرع بگیریم یعنی پیدا شده جرأت که همون عروض شبهه باشه در زمانهای متأخر، ولی هیچ کدامش عبارت قشنگی نیست. بیشتر از اینم نمیشه درستش بکنه. خلاصه بگذاریم آقا، چه بسا جرأت پیدا شده به خاطر عروض شبهه در مسئله زمانهای متأخر تا رسن از جهت اصل حکم. از شما میپرسن اصل حکم شبهه پیدا شده یعنی چه؟ حرمت غنا رو بردن زیر سوال. و اخرى از حیث موضوع گفتن آقا موضوع غنا این نیست. و ثالثتا من اختصاص الحکم به بعض موضوع. این ثالثتا دوستان کنار اول بیارید، اول نفی کلی بود، این سوم نفی فی‌الجمله است. اما اول که اصل حکم برده زیر سوال، آقای محدث کاشانی فلعنه حکیه عن المحدث کاشانی فلعنه حس الحرام من، اختصاص داده حرام از غنا را به مواردی که مشتمل در محرم از خارج باشه. همینجا دوستان یه ترمزی بکنید، عجله نکنید. اختصاص داده حرام از غنا رو به مواردی که مشتمل بر محرم از خارج باشه، این با سومی مناسب تره یا با اولی؟ یک کسی بگه دوستان حرام از غنا اختصاص داره به مواردی که قنا مشتمل بر محرم خارجیه. این معنیش اینه که قنا اصلا حرام نیست، هرچه حرامه تو خارجیشه. یا نه، میخواد بگه اگر مشتمل بر محرم بود خودش حرام میشه. این تو که شیخ برداشت کرده این آقا، این تو که شیخ برداشت کرده اولیه دیگه، و اینا نمیگفت که امر اول. بله، ولی خب بعضی ها خواستن بگن فیض کاشانی نمیخواد بگه اگر مشتمل بر محرم بود خودش دیگه حرام نیست، فقط محرم اون خارجی هست. مثلا نگاه کنیم یه جا آوازخانی میکنن، محرم و نامحرم هم نشسته، زن و مرد پاسی نشستن. اینجا ممکنه بگیم فقط محرم همین اختلاط زن و مرده، وگرنه صدا هر چی باشد حرام نیست. ممکنه بگیم نه، صدا چون با این اختلاط همراه شد خود صدا هم میشه حرام. اگر اینطور باشه دیگه فیض کاشانی منکر اصل حکم نیست. ولی خب شیخ اینجا برداشت نکرده. مرحوم امام دوستان اینجا خوب بحث داره، حاشیه امام رو ببینید تو مکاسب محرمه ایشون، چون میخواد از فیض دفاع کنه. اگر حاشیه امام رو هم ندارید، قایت الامال مامغانی، اونم اینجا بحث داره. نگاه کن، حالا ما طبق نظر شیخ معنا کنیم که یه مقدار پیش بریم. آقا محدث کاشانی اختصاص داده حرمت غنا رو به مواردی که به جایی ما بذارید موارد، مواردی که مشتمل در محرم از خارجه، مثل لعب به آلات لعب همراه صدا، نی و نمیدونم تار و تنبور هم هست، یا دخول رجال در نساء، یا کلام باطل، و الا فهو فی نفسه غیر محرم. اصلا این عبارت فیض نیست، این برداشت شیخ از عبارت فیض. ایشون میگه حالا بذار کلامشو بگم، و محکی من کلامی فی الوافی انهو، اونی که از وافی حکایت شده، خود ایشون مراجعه نکرده، اونی که حکایت شده اینه که ایشون بعد از حکایت اخباری که یعطی بعضها، بعد از نقل چند روایت قاره. از اینجا دوستان دو تا نقطه بگذارید پس برم، چون این کلام فیض شدیدن محل وقتی که مرادش چیه. آیا همینیست که شیخ همسایی برداشت کرده؟ گفته الذی یظهر من مجموع الاخبار الوارده اختصاص و حرمت القناع و ما یتعلق به من الاجر و تعلیم و الاستماع و البیع و شرا کلها به ما کان علی النحو المعهود المتعارف فی زمان خلقا. از اخبار استفاده میشه که اختصاص داره حرمت غنا و چیزایی که به غنا مربوطه، مثل که میگم پولش هم حرامه، یاد دادنش هم حرامه، شنیدنش هم حرامه، خرید و فروش مثل کنیزش هم حرامه. تمام اینها اختصاص داره به افرادی که، به جای ما بذارید افراد، افراد دنایی که به نحو متعارف زمان خلفای بنی عباس و بنی امیه بوده، چون زمان خلفای به اصطلاح راشدین که نبوده، بعدن خلفای بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس، من دخول رجال علیهن و تکلمهن بالباطل، اینا با بر زنها داخل می شدن، و لعبهن بالملاهی من ایدان و قصب و غیره. ما ایدان جمع عود، یه نوع آلت موسیقیه، قصب هم همینطور، و غیر اینا از آلات موسیقی. دون ما سوا ذالک من انواع، اما انواع دیگر غنا حرام نیست. چنانچه توی حدیثی هم داره که قول امام میگه لیست بلتی کت خلا علیها، آقا سوال میکنه از آوازخانی کنیز، میگه اگر مردا وارد میشن اشکال نداره. فیض کاشانی میخواد بگه از اینکه امام میگه اگر مردا وارد نمیشن اشکال نداره، یعنی حرام اون ورود مردهاست، محرم خارجه. الا انقاله، آقا کلامش ادامه داره تا اینجا که گفته و علا هازا مبتلا برسد به تغنی بر اشعار متزمنه لذکر جنت و نار، کلماتی که متذکر جنت و ناره و تشویق الی دار القراره و وصف نعم ملک جباره و ذکر عبادات و رغبات در خیراته و زهد از فانیاته و نحو ذلک. گفته اینا اشکال نداره. میگن خود فیضم موقعی که قنوت نماز میخون چرا حافظ مخون دو عشق میخون، خود فیض در قنوت جمعه اینا حالا ممکنه رمایی باشه ولی بالاخره گفتن دیگه. کما خوشیر علیه فی حدیث فقید، در حدیث من را اخذرم داشتیم که گفت ذکرت کرد، یادتون هست که باید کنیز باشه که بهش یاد تو بیاره. خب معلومه کنیز که با صدای زمخ که نمیخوام ما یاد بهش برام بیاره، با صدای مثلا قشنگش باید بیاره. و ذالک لانه هازا کله، یکی از میگه جناب فیض اینا رو با چه جرأتی شما میگه اشکال نداره، میگه اینا مگه چیه؟ اینا ذکر الله و ربما تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، که بسا با همینها پوست انسانها میدرزد ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. اشاره داره به آیه قرآن دیگه، بعد قلبشون را میشه، پوستشون را میشه، اول جمع میشه میترسه بعد میره به طرف خدا. میگن دیگه مثلا به عنوان موسیقی، حالا اونا میگن موسیقی نمیگن فنا، وسیله میشه برای قرب حلم را. و دل جمله فلا یخفا علی اهل الحجاب، مخفی نماند در صاحب خرد بعد سماع حاضر اخبار، وقتی اخبار هم ببینه تمییز و حد دل قناعا باطله، یه قناعی داریم حقه یه قناع داریم باطله. و ان نقلبت اکثر ما یتقنا به صوفیتی محافله من قبیل باطل. میدونید زمان فیض کاشانی زمان بازار صوفیه بوده، نزا بزرگترین خدمتی که مجلسی کرد به اسلام که بساط اینا رو به هم زد مجلسی. خود فیض هم متهم بوده به صوفیگری، لذا این عبارت میاره که تخمت ها رو از خودش بذاره زمین که مطلبی هم گفته باشه. انتقاد کلام کی؟ فیض کاشانی. حال دوستان بازم میگم فیض میخواد بگی که اگر محرم خارجی بود صدا میشه حرام، یا نه میخواد بگه صدا به هیچ وجه حرام نمیشه، هر چه باشد محرمات که حرامه. گفتن برداشت شیخ کدام از دومیه؟ شیخ میفرماید که شیخ انصاری اگر استدلال نکرده بود به اون روایت لیست بلتی ید خلو علیها رجال، میتونستیم بگیم فیض هم همون حرف ما رو داره میزنه، ما یه شیخ انصاری شد، چون ما هم گفتیم صوتی حرام است که چی باشه؟ باطل باشه. لذا شیخ هم دیدید گفت اشکال نداره اگر قنا باطل نباشه حرام نیست. نخود اینا رو مطالعه بکنید بیشتر خیست بخوره تا شنبه انشاءالله.